وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتیجه مباحث گذشته به اینجا رسید که روایات بسیاری دلالت بر حجیت قول مجتهد و جواز و تقلید می کند، ولی عمدتاً نه به عنوان یک تعبد خاص از طرف شارع و جعل جدید، بلکه به عنوان سیره عقلا و در نتیجه یقع الکلام در اینکه سیره عقلا بر عمل به قول مجتهد و یا ما بیاییم جلوتر سیره متدینین از اهل سنت که به فتوای مجتهدینشون رجوع می کردند و امام اون رو امضا فرمود، فقط مصداقش رو عوض کرد، حالا تقریراتی که در بیانات روایت شد، آیا این سیره در مواردی است که از قول اون فقیه و مجتهد براش اطمینان به حکم الله پیدا بشود یا نه این شرط نیست؟ این سیره عمل به قول خبرس ولو من دون اطمینانن، این شبهه محکمی است و الان هم مطرحه. در این رابطه سابقا یک بار ذیل بحث روایات ارجاع به قضات مطرح کردیم، گفتیم به اینکه نه از همین معلوم میشه از اون روایات که نمیشه حصول اطمینان شرطش باشه و الا به درد قضاوت نمیخورد. هر یک از طرفین نزاع، یکی میگه این یوجب الاطمینان، دیگری میگه این لا یوجب، دعوا تموم نمیشد، نزاع تموم نمیشد. اونجا یه دفعه در این حد اشاره کردیم، حالا اضافه میکنیم. ممکنه کسی بگه اون ما باب قضا اختصاص داره، نه همه جا، نه در مسائل شخصی. عرض میکنیم فرض اینه پایه حرفمون سیره اهل تسنن، بعد امضای شارع، امضای امام صادق، امضای امام باقر. سیره اهل تسنن این بوده که به قول فقهاشون اطمینان پیدا می کردند. نه، قاطعانه میگیم نه. چرا؟ شواهدی آوردیم. بالاترین فقهاشون، خلفاشون، اونایی که ازشون تقلید میکردن، نزد نظر ما اونا بالاترینشون فقهاشون و همچنین مراحل بعدش، خود اونا اقرار داشتن به اینکه ما ممکنه خطا کنیم و حکممون مطابق واقع نباشه و اینم میگفتن، ولی معذوری. خب با این گفتار، با این اقرار، با این اعلام دیگه چگونه از قول او برای شخص شنونده اطمینان پیدا می شود که اون چی که این می گوید هو حکم الله؟ چه اطمینانی؟ خودش داره داد می زنه که من ممکنه خطا کنم، پس دیگه جای اطمینان نیست. بله، چه جای تعبده؟ بله، من ممکنه خطا بکنم ولی معذورید. مفاد حرفشون اینه. بعد امام هم یه همچین چیزی را امضا می کند. اینو خوب دقت کنید، روی این مقدمات هضم کنید، اشراب بشه. شاهد بر این مطلب چند تا روایت، دو سه تا دیروز خوندی، روایت شعبی سؤال ابوبکر عن الکلاله، روایت این که عمر قال لکاتبی اکتب هذا ما رعا عمر فإن کان صوابا فمن الله و إن کان خطأ فمن. ابن مسعود میگوید اقول فیها برأیی فإن کان صوابا فمن الله و إن کان خطأ فمنی و من الشیطان والله و رسوله عنه بریان. همه خطا 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 براشون مطرحه. روایت چهارم عن عقبت ابن عامر اجتهد فاذا اصبت، اجتهد فاذا اصبت فلک عشر حسنات و ان اخطأت فلک حسنتون. کار تو بکن، اجتهاد کن، اگر واقعا به نتیجه درست رسیدی که 10 ثواب داری، اگر به نتیجه خطا هم رسیدی ولو ثواب واقع را نداری ولی بازم ثواب داری، فلک حسنتون. بله، اینها رو من این دو سه تا اخیر رو از کتاب المحصول اصول جناب آقای سبحانی نقل میکنم. در ذیل اونجا هم خب مستنداتش را نقل کرده از کتب عامه. و اون چی که ما بیشتر داریم، روایتی که از طریق خاصه داریم، روایت عبدالرحمن ابن حجاج سابقا خوندی، قال کان ابو عبدالله علیه السلام قائدن فی حلقت ربیعت الرعی. امام صادق آمده بود مکه در بیت الله، همونطور که عرض کردیم این فقهای اون زمان می آمدند و هر کدوم یک کرسی، صندلی یا دوشکی چیزی داشتند و جمع می شدند مریدانشون دورشون و از اونها مسئله سوال می کردند، مسائلشون، حالا به خصوص ایام حج و مسائلی که در حج براشون پیش می آمد، می آمدند سوال می کردند از اون مفتینشون. یا آقای آمد فجاء اعرابی، امام صادق هم رفته بود تو گروه ربیعه نشسته بود لابلای مردمی که انه مرید او بودن، امام صادق هم لای اونا نشسته بود. فجاء اعرابی فسأل ربیعه الرعی عن مسئلتین، آمد از ربیعه سوال کرد، مثلا فرض کنید اگر کسی یادش بیاد رمی جمرات رو یک مورد کمتر زده چه باید بکنید، مثلا فرض کنید. ربیعم عجابه او، یه جوابی بهش داد. فلم ما سکت، وقتی ربیع حرفش تمام شد، قال له الاعرابی اهو فی عنقک، من این کارو بکنم به گردن تو. یعنی چی به گردن تو؟ نمیدونم درست میگی یا نه، نمیگم این واقعیت یا نه، نمیدونم، ولی به عهده تو، تو به عهده میگیری. این گفتگو یعنی چی؟ اطمینان ندارم که همین خدا اینو بخواد، اما به اصلا زمانش به عهده تو، تو باید جوابگوی خدا بشی. اهو فی عنقک فسکت عنه ربیعه، ربیعه جواب نداد. ولم یرد علیه شیئن، جوابی نداد. فعاد المسئلت علیه، این سوال کننده، این اعرابی، دو مرتبه همینو مسئله رو سوال کرد، همون جواب رو بهش داد که مثلا این رمی درسته یا درست نیست یا چه و چه. فعجابه او به مثل ذالک، به همون جواب جوابش داد، باز دو مرتبه سوال کرد. فقال له الاعرابی اهو و فی عنقک، آیا این به گردن تو؟ فسکت، ربیعه ساکت شد. فسکت ربیعه، فقال امام صادق اونجا نشسته بود، رو کرد به اون اعرابی، اعرابی چرا اینقدر سوال میکنی؟ خب فی اونقه قال اولم یقول، بله این داره به عنوان یک مجتهد این فتوا رو میده و تو داری از این میپرسی و جوابت، این به عهده اونه چه بگه، به عهده من چه نگه. خب به فی اونقه قال اولم یقول و کل مفتن زامنون، هر فتوا دهنده ای زامنه، این بحث یه بحث کلیست. الان در بین شیعه هم طبق همین بیان امام علیه السلام هر فتوا دهنده ای، هر مرجعی نسبت به تمام این مسائلی که دور رسالش نوشته یا جداگانه ازش استفتا می شود در تمام اقطار عالم از هر جا، زامنون مرجعیت یه دوش سنگین، یه گردن خیلی کلوف کلوف میخواد آقای زرگر، خیلی باید زور داشته باشی که این بار رو بتونه بکشی. اهوفی اونقه قال، اهوفی اونقه قال او لم یقل، بخواد یا نخواد، بگه یا نگه، و کل مفتن ضامنون.
آدم عاشقی هم بوده، دفعه اول که میپرسه میگه اونم جواب نمیده، دفعه دوم حداقل جواب نده دیگه.
کی نده جواب؟
ربیعه.
چرا؟ مسئله ازش میپرسه، اون بابا اینقدر داد و بیداد کرده اومده در اداد فقها، نمیتونه جواب نده.
دوچار تضاد درونی بود بالاخره.
نه تضاد. این مسئله نشون میده، منظورم این جهته که در همون زمان در بین مفتین اهل سنت این مطلب بوده که چه بسا خطا کنه. نه خودش ادعا میکنه ربیعه که نه یقین داشته باش حرف من درسته، هیچ مشکلی نداری، جواب اینجوری هم بهش نداد سلچته، اگر یقین داشت که حرفش درسته محکم میگفت بله درسته مشکلی هم نداری، اما سکوت کرد منش این نه چه بسا خطاست، من باید جواب گوش باشم، سکته.
چون این حرف رو کنه همه رو باید از خلافای ها با اون بحث تصویب کنید،
اینا دیروز گفتی همینجور سرپایی بهت گفتم، نه تصویب مال عده ای از اهل سنت، نه همشون، قبلن در اوائل همین بحث اجتهاد تقلید گفتیم ولو ینسب الیهم تصویب، ولی نه به این معنا، اون زستا معنا که اصلا خدا حکمی ندارد یا حکم در واقع، نه اونا که خلاف عقل است و خلاف بدی هست و اینطور نیست. تصویبی که شد بعدها گفتن ولو خطا، ولی معذوری اشکالی نداره، اومد سراغ اینه، همون است که بعد همونجا گفته مثلا این قول تصویب، اینو بحث کردیم روش، این به این معناست. بنابراین از همه این روایات استفاده میشه که سیره اهل سنت بر تقلید و عمل بوده ولو با عدم اطمینان و احتمال زیاد خطاء گوینده که خودشون هم در اینا مطرح میکنن. پس بعدم همین مورد امضا قرار گرفته و یکفی لنا ذلک که بگیم نه در تقلید حصول اطمینان شرط نیست. این مقلد اینه، حالا اون وقت انتقابی بوده، نه خیلی مقلد اونن، یکی باید انتقاب کنن، تخییر، حالا نه تخییر، تأخیر، دل بخواهی، حالا جهات مختلف، نمیدونیم همسایه‌شون بوده، آشناشون بوده، نمیدونم. وقتی این کرسی هم اینجور شد، اونی که از درم وارد میشه ناشناسه میاد ببینه کی داره الان اینجا وسطی میگه،
بله؟
نمیدونیم. این جا اعرابیون ظاهرش اینه که اصلا خودش آشنایی قبلی نسبت به این نداشته که اعلم ترم بدونه، نه اعلمیت هم شرط نمیدونم. چی فرمودید شما؟ جای آقای دیانت خالی ها؟ اون تأخیر معناش همینه، معنای تأخیر باید جا خوبه که اقلا به قول عده‌ای متمسک میشن، تکیه میکنن. خب این بحث بنابراین تمام تم دلیل بر حجیت قول مفتی، اونم ولو لم یحصل منه العلم ولا الاطمینان، بلکه حجیت قول مفتی یک امر تعبدی است که شارع تعبد کرده و اشکالی نداره. مقید به چی؟
که باید عادل باشه.
بله، اونام دیروز تشریح کردیم، باید فقیه باشه و عادلم باشه. اونو امام مذمت میکنه که اگر از نادان بپرسی کار غلطیه، سیره عقلا هم همینه، اگر از غیر عادل بپرسی احتمال میدی که این رأی واقعیش نباشه، داری دروغی این رأی رو میگه، برای خوش آمده همسایش میگه.
عادل باشه
نه، عادل باشه نه، این حتما رأی واقعیشو میگه. نخه، عادل باشه حد اکثر عدالت اینه که رأی واقعیشو میگه، اما رأی واقعیش درسته یا نه؟ اونم همین، برای رأی خودشو میگه، اما رأیش درسته یا نه؟ این خیلی فرق داره. نمیگه دروغ، نمیگه، رأی خودشو میگه، اما این رأیش درسته یا نه خودش میگه، چه بسا درست نیست. تو بیشتر از خود ابوبکر مرید ابوبکر می ها بله بله، این سه چهار تا روایتی خوندی، برای همین که سیره اهل سنت رو کشف کنیم، بعدم اضافه میکنیم به اون مقدمات قبلی که همه روایات و ادله حجیت تقلید امضایی است، امضا میکنن همون سیره اهل سنتی را که جاری بوده، اما با تغییر که از اونا نه، از این جور آدما. مرحوم صاحب کفایه بعد از گذشت از این مسائل اون وقت میگه خب ما یه سلسله ادله هم داریم که لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لا تقف به اصطلاح لا تقف، انا وجدنا آباءنا على ذلك على امه و انا على آثارهم مقتدون. خداوند اینها رو مذمت میکنه، این تقلیدها را چگونه جمع کنیم بین اینها و بین این ادله حجیت تقلید. این سوال و جوابیست چندین بار در کفایه تکرار شده، هم در ذیل روایات حجیت خبر واحد، در ذیل ادله حجیت اجماع یا شهرت، در ذیل روایات استصحاب و همه اینها، که بابا اینا که علم نمیاره، ظنون روایات و آیات، آیات، آیات عامه، اصطلاحاً بهش میگیم آیات ناهیه، آیات ناهیه نهی میکند عن العمل بالظن. عمده بحثش هم در اول حجیت زن، در اول بحث زن، آیا اصلا شارع میتواند زنون را حجت قرار بدهد؟ یعنی این مصادیق این زنون، اونجا بحث ابن قبیل که اصلا محاله و نمیشود. یه بحث دیگه اینه که میشه، اما شارع نکرده و نهی کرده به این عمومات، لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس این ظنون نمیشه پیروی کرد. این عمومات رو داریم، این عمومات رو چیکار کنیم؟ حالا بحثای طولانی اونجا داره شیخ تو اون موارد. در اینجا مرحوم آخون میگه این ادله حجیت تقلید تخصیص میزنه این عمومات را، تعبیر مرحوم آخوند اینه انهو یعنی این ادله یکون و مخصصن لما دل على عدم جواز اتباع غیر العلم و ذم على تقلید من الآیات و روایات اون وقت لا تقف ما لیس لک به علم اشاره میکنه و آیه انا وجدنا آباءنا على امه که در سوره بعد زخرف این بیان مرحوم آخوند تخصیص بله یعنی که نه این آیات میگه عمل نکن به قول دیگری بدون علم اما اینجا این روایات گفت الا در قول مجتهد بدون علمم میتونی عمل کنی به تقریری که گفتیم ولو اطمینان نداری ولو علم نداری تخصیص میزنه این مطلب ممکنه مورد اشکال قرار بگیره که آیا خون شما اگر قبول کردید این آیات لا تخفو انا وجدنا اینا دلیل میشه بر عدم جواز اتباع به غیر علم آیا این روایات و استدلالاتی که هردیم از هر از این آیات تا تخصیص بزنه تخصیص فرع اظهریته اگر میگیم اکرم العلماء بعد میگی لا تکرم زیدن من العلماء خب لا تکرم در مورد زید روشن و واضح و اظهر است از عموم اکرم العلمایی که بخواد یه شاخش از بین صد تا از بین هزار تا بشه زید این میشه تخصیص مخصص همیشه اظهر از عامه بیان برای عام می شود اما آیا در مورد این آیات و این ادله آیات صریحا میگه به غیر علم عمل نکن خیلی روشن اونایی که وجدنا آبانا الازاله و انا علا آثارهم مقتدون دنباله روی اونا هستیم یعنی تقلید از اونا میکنیم میگه غلط میکنید نه نه خیلی همه چیزا
عمومی در
خیلی از نه همه جاش هم اعتقادی نیست نه لا تقف ما لیس لک به علم نمیتونه ان الظن نه لا یغنی من الحق شیئا لسانی نیست که اقتصاد به اعتقادی یاد داشته باشه میدونم مورد اونه نه لفظ آیه
اصلا لفظ زن
در مقابل مرده اون معمولا اینجوره خیلی همون یظنون رو همه جا یظنون را تبعیت یظنون را قرآن مذمت میکنه این هم الله مستاقاش اونایی مستاقاش در اونجا این طوره زن که همینه نه یقین نه اینجا که یقین نیست لا تقف و ما لیس لک بهی علم زنش یقین شد خب علمون خیالمون راحت اون که بحث نیست خب ببن چون در دکونت بسته میشه الحمدلله هم خودت راحت میشه اما و هم شاید ادهی دیگر اینا این اشکالی که مرحوم آخوند میگه تخصیص رو ممکنه کسی اشکال بکنه تخصیص متفرع بر اظهریت و اظهریت ادعاش در اینجا مشکله برای اینکه این آیات خیلی روشن داره میگه به غیر علم عمل نکن اما روایات جواز تقلیدتون چقدر باید بندوبست کنیم به هم دیگه پیوند بزنیم نمیدونم چنین یه استنتاج اونچنانی استظهار کنیم و اون ظهور رو نداره بیا بگو نه این چنین نیست قول مجتهد کافی نیست حجت نیست مگر موجب علم بشود تخصیص بزن بگو الا اذا کان موجبا للعلم چنین نمیده علاوه بر این یه اشکال دیگه میگید آیا آخوند مخصصه؟ خب اینجا میخواد بگید قول مجتهد تخصیص خورده، یعنی لا تقف ما لیس لک به علم الا در مورد فتوا، در استصحاب هم همینو میگید الا در مورد استصحاب، در خبر واحد هم همینو میگید الا در مورد خبر واحد، در مورد ظواهر الکتاب و سنه هم همینو میگید الا در مورد ظواهر، همه اینا رو هی دونه 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 خارج کنید از عموم لا تقف ما لیس لک به علم، چی براش باقی میمونه؟ این میشه موجب تخصیص اکثر یه موارد نادر و هو مثلا خبر در اعتقادیات یا فتوا در اعتقادیات، اونی که بیشتر رائج است و مورد سوال و جواب و استفتای مردم اینا که در احکام اینا رو همه تخصیص بزنیم، این میشه موجب تخصیص اکثر مستحجم. پس چی بگیم؟ چی بگیم؟ حرف محکم بزن. ببین شما برای شد قوی حرف بزنی،
حرف شاید،
حرف شاید
ما معصوم نیستیم و معذور هستیم از این جد
معذور هستی امامت هم بردار کلا دینت هم بذار کنار، معذور هستی؟
دین دوما میگه من یه راهی رو برای شما معاید
کو؟ کجا گفت؟ چرا تهمت میزنی به دین؟ اون اخبار داری میشه معارضه با این؟ اینا تخصیص میزنه اون اخبار رو، میگه در صورتی که علم پیدا کنی. خیلی خوب تموش. پس به این بیان مرحوم آخوند که بگیم مخصص مشکل پیدا میکنی، ولی باید اینجور بگیم، بگیم لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی را که به علم بهش نرسیدی دنبال نکن. معناش اینه پایه حرکتت باید رو علم باشه. وقت میگم بله، من در اجتهاد در تقلید پایه حرکتم رو علمه، علم به حجیت قول مجتهد از این روایات زیاد و ادله زیاد، علم به حجیت ولو نه علم به مفاد قولش، به قول مجتهد عمل میکنم. یقین داری به صحت حرفش؟ نه. پس چرا عمل میکنی؟ چون یقین دارم به صحت تقلید، ادله حجیت قول مجتهد اصل حجیتش علمیون، باید حجیت ادله همه جا به علم برسه. حالا چه در اینجا چه در استصحاب میگیم علم داریم به حجیت، به حجیت استصحاب ولو نه مفاد استصحاب، علم داریم بر طبق مثلا ادله بسیار به حجیت خبر واحد و همچنین، اون وقت نتیجتا این ادله حجیتی که یوجب العلم بالحجیه واردون بر دلیل لا تقف ما لیس لک به علم، موضوعش عوض میکنه. اینجا علمه، شما میگه چیزی که بهش علم نداری دنبال نکن، من اینجا علم دارم دنبال میکنم حرف مجتهد را برای اینکه به حجیت قولش علم دارم. عنایت کردید؟ دقیقاً فرق میذارید بین این که نسبت به خود این حکم مورد فتوا نه علم ندارم، حرفی رو که الان بیان کردید، اما نسبت به حجیت قولش بر اساس ادله بسیار علم دارم و اون ادله نسبت به ما لا تخف ما لیس لک به علم واردون. لا تخف رو معنا میکنیم پیگیری نکنیم بدون علم، چیزی رو که علم ندارید پیگیری نکنید. من حجیت قول مفتی رو علم دارم و این رو پیگیری میکنم. دنبال حکم الهی هم، ولی در این ما الان تعارض و مورد تعارض رو مطرح میکنم. دنبال حکم الهی هم از مجتهد سوال میکنه، مجتهد بر قولش برام علم حاصل نمیشود، ولی علم تو به این که قولش حجتون، علم تو به این که قولش حجتون، دلیل حجیت علمیه ولو از این علم حاصل نمیشه، دلیل حجیتش علمیون. نه چرا، همین اون آباد تو همینه شده است، شده است. نه همین دیگه، وانمیسته آخوند گفت وانمیسته مخصصه، گفتیم نمیشه، نه روبروی او وانمیسته. سن معنای لا تقفا اینه که پایه کار دو علم باشه، بدون علم اکتفا نکن. من رو علم دارم اکتفا میکنم، تکیم بر علم، اقتفایم به علمه. بنابراین ادله حجیت می شود وارد بر این ادله مانعه، روایات مانعه. بله انا وجدنا آباءنا علی ذلک، اونجا مورد آیه شریفه تقلید در نبوت که ما آبائمون رو اینجوری یافتیم و از این جهت خداوند اونها رو مذمت میکنه، ولی عمدش اینه که در همون جا هم در ذیل آیات میگه اینا خودشون هم جاهل بودن، این تقلید شما تقلید از عالم نیست، پدرانتون خود اونها هم جاهل بودن، پس تقلید از عالم نیست، تقلید از جاهله. نه و اما این که بیاییم بگیم مسائل فرعی را هم بر اصول اعتقادیه مقایسه کنیم، بگیم لا یجوز تقلید در امور اعتقادیه، پس همچنین در امور فرعیه هم نه، این قیاس که اولا کلن باطلون، به خصوص در اینجا که مورد تفاوت مسائل اعتقادی محدوده و هر کسی با عقل و فهم و شعور خودش در یک مرحله میتونه به علم برسه. حالا مواردش فرق میکنه، فرض کن یه پیرزن از چرخشه یک به اصطلاح چرخه پنبهش میتونه به علم برسه، ولی خب یه نفر داناتر دلیل میخواد، برهان نمیدونم قاطع میخواد، برهان چنین و چنان تا به علم برسه، ولی در هر حال مسائل اعتقادی قابل علم است برای هر کس به مرحلت من. اما مسائل فرعی زیاده، به شکلی که یک فقیهی که یه عمرش روش میذاره تازه نمیتونه به همه مسائل برسه، تا چه برسه به این که هر کسی بخواد همه مسائل خودش را خودش به علم بهش برسه. قابل این نیست که تکلیف کنیم به حصول علم، پس این دوتا را نمیتونیم مقایسه با یک دیگر کنیم که اگر در اصول اعتقادی علم لازمه پس در مسائل فرعی همچنین، نه بین اینها تفاوته و قابل مقایسه با یک دیگر نیست. طبعا شارع در این مورد در حقیقت یه تسهیلاتی قائل شده، من جمله از تسهیلاتش همین حجیت قول مجتهد برای او. با این بحث، بحث حجیت تقلید تمام. فصل بعد به ترتیب کفایه تقلید اعلم، آیا یجب و تقلید اعلم، انتخاب اعلم یا نه تقلید از اعلم لازم نیست، و از هر کسی که مجتهد باشه و جواب رو از اجتهادن بدهد و عادل باشه یکفی و می شود تقلید کرد. طبعا این فصل موکول میشه به بعد از تعطیلات، بعد از تعطیلات کیه؟ نه من، حتی به قول آقای دیانت بعضی دیگه هم نمیدونن، ششم شهریور، سیزدهم شهریور، بیستم شهریور، هر کد نمیدونیم این موکول میشه به تصمیم و اعلام شورای مدیریت انشاءالله. بله آقا، حالا عرض کردیم اینا رو نمیدونیم، همینا یه ابهامات اینجا امسال داریم دیگه، موکول به اونجا که هیچ کنه میتونیم پیش بینی کنیم، موکول میشه به اعلام شورای مدیریت به خصوص نسبت اول سال آخر سالیه. ولی ما هیچ لجبازی کردیم این دو سه روزم ادامه دادیم، مخصوص خب هر دو بحثمون ناچار با هم بودیم تا سر و الا اینجا اصلا شدیم قریب الغربا. این سالون کلن همه دراش بسته شده، صد الابواب الا، همه بابا بسته شده در این مورد. اما اول سال ممکنه اصلا درهای اصلی هم بسته باشه، نمیدون. ولی آقا 20 مهر بارک الله فیکم، خیلی بسته. در هر حال، در هر حال همه آقایون رو به خدا میسپارم، انشالله در ماه مبارک رمضان موفق باشیم، هم برای خودسازی و هم برای اصلاح دیگران از این اوقات استفاده میکنید و انشالله ما رو هم حلال کنید لااقل اگر در بین بحث کم زیاد عرضی کردیم، جسارتی کردیم، تندی کندی هرچه وقتتون رو اضافه گرفتیم امثال اینها، نگید هوفی اونقه از اونقه من برداری، نه اینجا در اونقه من نبوده باشد. انشاءالله ما رو در همه اینها حلال کنید، در مزان استجابت دعا هم اگر ته دلتون از من راضی بود انشاءالله ما رو هم دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.